شی بر با سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه است. در این برنامه در رابطه با مسائل افغانستان میشنوید که صندوق بین المللی پول بار دیگر اظهار نگرانی کرده است که حکومت افغانستان در رابطه با تقلب واسی در کابل بانک تحقیقات دقیق را انجام نداده است. در این حال لوی سرنوالی افغانستان میگوید رئیس و معاون سابق کابل بانک را بازداشت کردند. از تحولات دیگر هم گزارش های را خواهید شنید و اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
در آغاز سرخط خبرها، یک مقام بلند پایه نیروهای پلیس سرحدی افغانستان در اعتراض به ادامه حملات راکتی پاکستان به خاک افغانستان از سمت استعفا داد. رئیس سرانوالی افغانستان میگوید دو تن از مقامات بلند پایه کابل بانک را به اتهام دست داشتن در بحرانی شدن فعالیت این بانک بازداشت کرده است. مجلس ثنای امریکا قرار است امروز در مورد تقرر جنرال دیوید پتریاس به عنوان رئیس CIA رأی بدهد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم هیلاری کلینتون گفته است ایالات متحده تماس‌های محدود را با گروه اخوان المسلمین مصر برقرار کرده است. تفصیل خبرها. یک مقام بلندپایه نیروهای پلیس سرحدی افغانستان در اعتراض به ادامه حملات راکتی پاکستان به خاک افغانستان از سمتش استعفا داد. جنرال امین الله امرخیل، قمندان نیروهای پلیس سرحدی افغانستان در شرق این کشور، امروز در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت به دلیل ادامه راکت پراگنی از خاک پاکستان به افغانستان و آنچه به گفته‌های سکوت جامعه جهانی در برابر این حملات راکتی خوانده می شود از پستش استعفا داده است. ادامه حملات راکتی از خاک پاکستان به افغانستان یکی از موارد داغ است که در این اواخر عکس‌العمل‌های شدیدی را در افغانستان به همراه داشته و اما دولت افغانستان می گوید مقامات پاکستانی پرتاب راکت‌ها به خاک افغانستان را رد می کنند. لوی سرانوالی افغانستان میگوید دو تن از مقامات بلندپایه کابل بانک را به اتهام دست داشتن در بحرانی شدن فعالیت این بانک بازداشت کردند. رحمت الله نظری، معاون لوی سرانوال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت دوسیه شیرخان فرنود، رئیس کابل بانک، و خیلی فیروزی، معاون وی، به روز سه شنبه به لوی سرانوالی رسیده و یک روز پس از آن این دو مقام بلندپایه کابل بانک بازداشت شده و در توقیف به سر میبرند. ادامه اخبار. مجلس ثنای امریکا قرار است امروز در مورد تقرر جنرال دیوید پتریاس که از سوی رئیس جمهور اوباما به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA پیشنهاد شده است رأی بدهد. قرار معلوم او با آسانی رأی اعتماد به دست خواهد آورد. جنرال پتریاس 58 ساله که یکی از قماندانان مشهور امریکایی می باشد و 37 سال در اردوی این کشور خدمت کرده است، فعلا قماندان عمومی قوای ناتو و امریکا در افغانستان است. جنرال پتریاس شهرت دارد که جهت جنگ در عراق را تغییر داده و زمینه را برای خروج تعداد زیادی عساکر امریکایی از این کشور فراهم ساخته است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم هیلاری کلینتون گفته است که ایالات متحده تماس‌های محدود را با گروه اخوان المسلمین مصر برقرار کرده است. خانم کلینتون که در جریان سفر به هنگری صحبت می‌کرد گفت واشنگتن به تماس با احزابی که به فعالیت‌های غیر خشونت‌آمیز متعهدند متمایل است. این عمل که یک تغییر سیاست در آمریکا می‌باشد بدون شک اسرائیل و حامیانش را در ایالات متحده که بر اخوان المسلمین اعتماد ندارند خشمگین می‌سازد. در قاهره اخوان المسلمین از تماس مستقیم آمریکا استقبال کرده ولی گفته است که تا حال چنین یک تماس عملاً صورت نگرفته. در بوداپست خانم کلینتون همینطور خواهان همنوایی با فعالیت‌های طرفدار دموکراسی در بلاروس، لیبیا و دیگر جاها شد. خانم کلینتون در مراسم افتتاح اینستیتوت حقوق بشر بوداپست که به احترام کنگرسمن آمریکایی هنگری الاصل تام لانتس ساخته شده است صحبت می‌کرد. سرمنشی ناتو اندریس فوگراسموسن امروز گفت پیمان ناتو در عملیات فرانسه که به مخالفین لیبیا از هوا اسلحه پرتاب میکند شامل نیست. آقای راسموسن که در ویانا به خبرنگاران صحبت میکرد اصرار داشت در مورد هیچ کشور دیگر ناتو معلومات ندارد که به شورشیان لیبیا اسلحه داده باشد. قبل از این کشور عضو ناتو فرانسه اصرار داشت به مبارزین قبیله بربر در نزدیکی پایتخت لیبیا ترابلس اسلحه پرتاب کرده و ادامه کرد که این عملش سرپیچی از تحریم اسلحه به لیبیا نیست، زیرا به این سلاح ها نیاز است تا از افراد ملکی که تهدید می شوند حفاظت شود. در این میان شورشیانی که برای سرنگونی حکومت معمر القذافی تلاش می کنند امروز گفتند برای سرنگونی حکومت قذافی به اسلحه بیشتر و بهتر نیاز دارند. در این مورد رهبر مخالفین لیبیا محمود جبرئیل توضیحات داد. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ناوی پیلی گفت این عمل چین که رهبر سودان عمر البشیر را دستگیر نکرد مایوس کننده و ناراحت کننده می باشد، زیرا البشیر به قتل عام متهم است. با گفته پیلی تمام کشورها به شمول چین مکلفند که به محکمه بین المللی جنایت کمک کنند. البشیر روز چهارشنبه به چین آمده و توسط رهبر چین هو جینتاو با قالین سرخ استقبال شد که این عمل سازمانهای حقوق بشر آمریکا را به خشم آورد. بشیر به خاطر جنایات ضد بشریت در دارفور که در سال 2003 تقریبا 300 هزار نفر در آن کشته شدند متهم می باشد. چین عضو محکمه بین المللی جنایات نیست. سفر البشیر قرار است امروز در چین خاتمه پیدا کند. و امروز ترین سری و سیر چین بین پکن و شانگهای افتتاح شد و مسافرین اولین بار در آن سفر کردند. این سیستم خط آهن که 33 میلیارد دلار بر آن مصرف شده است، قرار معلوم ازدحام مسافرین را در این راه کاهش خواهد داد. این خط آهن قرار معلوم سالانه 80 میلیون نفر را از پایتخت چین به مرکز تجارتی آن در کمتر از 5 ساعت انتقال می‌دهد. مقامات می‌گویند که ترین‌ها در خط نو به سرعت 300 کیلومتر در یک ساعت حرکت کردن می‌توانند. این ترن در آستانه 90مین سالگرد حزب کمونیست چین به کار شروع می‌کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سید سمی عباس شنیدید. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. صندوق بین المللی پول به خاطر عدم انجام تحقیقات لازم مقامات افغانستان در رابطه با قضیه کابل بانک ابراز نگرانی کرده است. رئیس و معاون سابق کابل بانک در این حال به گفته سرانمولی افغانستان بازداشت شدند. و قماندان امنیه مشرقی به خاطر عدم توجه نیروهای داخلی و خارجی به ادامه عملات راکتی پاکستان به افغانستان از وظیفه اش استفاده داده است. تحولات دیگر در رابطه با مسائل منطقه را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. تاریخ انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغانستان امروز مشخص شد که قرار است در هفته جاری در آخر همین ماه این مسئله آغاز شود و نیروهای امنیتی در مناطقی که قرار است این انتقال انجام شود قبلا جابجا شدند. خبرنگار رادیو آزادی احمد جعفر احمدی در خط تلفن با ماست و جزئیات بیشتر را از وی جویا می‌شویم. آقای جعفر، چه تدابیری برای آغاز مرحله انتقال روی دست است؟
تشکر از شما. ما هم سلام عرض میکنم. مقام های افغان در دومین و آخرین روز کنفرانس که به هدف بررسی آمادگی ها برای پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان و تشخیص مشکلات در برابر اجرای برنامه و دریافت راه حل به او در کابل برگزار شده بود، گفتند که نخستین مرحله واگذاری برنامه در هفته آخر ماه جاری هجری شمسی تطبیق می شود. شما در جریان هستین که نخستین مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در ولایات پنشیر، بامیان، کابل به استثنای ولسوالی سروبی و شهرهای هرات، لشکرگاه، مهترلام و مزار شریف به اجرا گذاشته خواهد شد. خب در مورد تدابیر و آمادگی ها، رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی دکتر اشرف غنی احمدزی در این نشست خبری گفت که در جریان گفتگوهایی که با اعضای جامعه بین المللی در جریان ای یکی دو روز داشتن، اطمینان دریافت کردند که اقدامات جدی در زمینه موفقیت پروسه انتقال صورت خواهد گرفت. گفته میشه یکی از فعالیت هایی که میتونه این پروسه را به سوی کامیابی سوق بده، تقویت و تجهیز نیروهای افغان و ایجاد حکومتداری خوب در مناطق است که قرار است این پروسه در او اجرا شود. در این کنفرانس مقام های سکتور امنیتی و والیای کابل، هلمند، هرات، لغمان، بلخ، بامیان و پنشیر نیز حضور یافته بودند. وزیر دفاع ملی افغانستان در بخشی از صحبتاش از کاهش میزان تهدید در همین هفت نقطه که ما در بالا از اونا نام گرفتم اشاره کرد و خبر داد و گفت که نیروهای امنیتی آماده هستند تا امنیت را در این مناطق به طور کامل به عهده بگیرند و به گفته وزیر دفاع ملی افغانستان از پیش نیروهای امنیتی در همه 7 نقطه جابجا شدند. وزیر داخلی افغانستان هم در این رابطه صحبتهای داشت و به امضای سند اشاره کرد که به گفته از او ظرف 1-2 هفته آینده بین نیروهای افغان و خارجی به امضا خواهد رسید و به گفته وزیر داخلی افغانستان در این سند تمام مسئولیت ها و صلاحیت ها که بین نیروهای امنیتی افغان و خارجی قرار است به امضا برسه مشخص شده.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی احمد جعفر احمدی بود که در رابطه با مشخص شدن تاریخ سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان گزارش می داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صندوق بین المللی پول بار دیگر ابراز نگرانی کرده است که حکومت افغانستان در رابطه با تقلب واسی در کابل بانک تحقیقات دقیق را انجام نداده است. از سوی دیگر این اداره بین المللی می گوید که مقامات افغانستان در مورد یک بانک بزرگ دیگر در افغانستان که با مشکلات مشابه دچار است هم به طور قانونی رفتار نمی کنند. مقیم نایف فشرده گزارش وال استریت جورنال را در این رابطه تقدیم می کند.
ایالات متحده امریکا به طور دقیق از بین شیوه‌های تهاجمی، دفاعی و تدابیر دیپلماتیک خود وسیله مؤثر مبارزه با شبکه القاعده و تندروان داخلی را انتخاب کرده و از این که تروریستان از نارامی‌ها در شرق میانه و آفریقای شمالی بهره برداری نکنند، اطمینان حاصل می‌کند. این تدابیر بر اساس استراتژی ملی جدیداً اعلان شده قصر سفید علیه تروریسم برای فرمولبندی تدابیری که رئیس جمهور اوباما بعد از رسیدن به قدرت در سال 2009 میلادی اتخاذ نموده است، یک اصل مهم در آزمون‌های جاری و آینده واشنگتن از چگونگی برخورد با این مسئله با شمار می‌رود. جان برنان مشاور ارشد باراک اوباما در امور مبارزه با تروریسم دیروز در بیانیه‌اش در پوهنتون جانز هاپکینز در واشنگتن گفت:
Guided by the strategy we're releasing today, we will never waver in our efforts to protect the American.
در راهنمایی استراتژی که امروز اعلان می شود، ما در تلاش های خیش جهت مسئولیت مردم امریکا هرگز متزلزل نیستیم. ما در مورد دشمن با دقت به کار خود ادامه خواهیم داد. ما با استفاده از همه امکانات که در اختیار داریم به مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهیم داد و آن را معقول و با قضاوت سلیم به کار خواهیم برد. ما برای ایجاد مشارکت قوی در سراسر جهان و ایجاد یک فرهنگ انحطاف پذیری در داخل کشور ادامه خواهیم داد. باراک اوباما در 22 مای جون اعلان کرد که ایالات متحده امریکا به اهداف خود یعنی شکست القاعده و طالبان در افغانستان در حال رسیدن است و 33 هزار عسکر امریکا که 1/3 عساکر موجود در افغانستان می باشد در ظرف 18 ماه آینده از این کشور خارج می شوند. قبل از این در 2 ماه می اسامه بن لادن در نتیجه حمله مخفی قوای مخصوص ایالات متحده در منطقه ایبت آباد پاکستان کشته شد. جان برنان گفت مرگ اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده و کشته شدن چندین تن از رهبران این کشور با ما اجازه می دهد تا از بین رفتن هسته مرکزی القاعده را در چند سال آینده پیش بینی کنیم.
گزارش را در رابطه با اعلام استراتژی ملی ایالات متحده آمریکا در مبارزه علیه تروریسم را شنیدید. نگرانی صندوق بین المللی در رابطه با وضعیت کابل بانک و تقلب واسی در این بانک را تا لحظات دیگر دنبال میکنیم. و اما دو عضو سابق کلیدی کابل بانک بازداشت شدند. لوئیس رانولی افغانستان میگوید تمام کسانی را که در بحران مالی کابل بانک دست دارند در عقب میله‌های زندان قرار خواهند داد. رحمت الله نظری معاون لوئیس رانولی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در ادامه این تلاش ها شیرخان فرنود رئیس سابق کابل بانک و خلیل الله فیروزی معاون سابق این بانک را بازداشت کردند. معاون لوئیس رانولی افغانستان در مصاحبه ای که احمد جعفر احمدی با وی انجام داده است چنین گفت:
آقای شیرخان فرنود و آقای خلیل الله فیروزی دیروز از طرف لوئیس رانولی تحت توقیف قرار داده شدند و فعلا در نظارتخانه ولایت کابل هستند. ببینیم قضیه بحران کابل بانک رو همه دنیا خبر دارن، قبلا هم تحت بررسی لوئیس رانولی قرار داشت، بعدا یک کمیسیون موظف شد بر بررسی عزیز. 3-4 روز پیش که کمیسیون خواست دوسیه را دوباره به لوئیس رانولی حواله بکنند، آقای فطرت رئیس افغانستان بانک به هر نحوی که بوده خبر شده بوده و او فرار و قرار سرگیرد به امریکا رفت و از او استعفای خراب پیش کرد. دوسیه تری روز یا روز سه‌شنبه محول شد بلای سرانوری و ما به خاطر از این که همیشه مطبوعات همی انتقاد میکنن که هر وقت که نفر میرن از افغانستان باز بار از او پلیس و سرانوری افغانستان سران بر میکشن که ایخو متهم بوده. به خاطر از این که یا هم فرار نکرده باشند دیروز دیگر یا را گرفتار کردیم و توقیف کردیم. اینا به اختلاس و ضرر رساندن به منافع مردم با مردم و دولت افغانستان که تقریبا در حدود $1 میلیارد ضرر رساندن تحت توقیف قرار دارد.
بله آقای نظری، در کنار افرادی که شما از اونا نام بردین، تعداد دیگی از افراد هم به دست داشتن در بحران مالی کابل بانک متهم هستند. آیا در نظر دارین که دیگه افراد را هم بازداشت بکنین؟
بله بله، گفت شما واقعا درست است. این مسئله تنها منحصر به دو نفر نمیمانه و یک پروگرام وسیع هست که بعض مسئولین کابل بانک، مسئولین افغانستان بانک و بعض مؤسسات خارجی هم به ایج هم دست و شریک هستن که به نوبه یک پای دیگر در جریان تحقیق و بررسی کسایی که مسئولیت متوجهش میشه انشالله ورا هم تحت توقیف قرار خواهد.
امکان داره از ای افراد نام ببرین که در نظر دارین از ای پس کیها را بازداشت بکنین؟
ببینیم، ایجاب نمی کنه امی تحقیق قضیه تا نشه که باعث فرار امی متهمین شده. بعدن هر وقت اونا رو توقیف کردیم انشاءالله شما رو در جریان قرار خواهد داریم و نامه‌شان بر شما خواهد رسید.
خب شما به مؤسسات اشاره کردین، این کدام مؤسسات بوده که در بحران کابل بانک به اساس بررسی های شما دخیل بودن؟
به نام کوپرس هاوس است، یک نام دارد و یکی هم به نام قانونیون و محاسبیون. اینا کسایی بودن، این مؤسسات بودن که آمده بودن و $90 میلیون از افغانستان بانک اینا گرفتن، بانک ها را بررسی کردن و پرای غلط ترتیب کردن. با وجود از اینکه کابل بانک و بحران متوجه بود مواجه بود، اینا را پر غلط دادن که کابل بانک بالکل به شکل نرمال پیش میره، هیچ گونه بحران در میان نیست و این را پر آقای فطرت تایید هم کرده.
رحمت الله نظری معاون لوی سرانوالی افغانستان بود و مسئله بازداشت دو عضو سابق کلیدی کابل بانک و مورد پیگرد بودن دیگر اعضایی که در تقلب دست دارند. و اما در این حال صندوق بین المللی پول ابراز نگرانی کرده است که حکومت افغانستان در رابطه با تقلب وسیع در کابل بانک تحقیقات دقیق را انجام نداده است و همین اداره میگوید مقامات افغانستان در مورد یک بانک بزرگ دیگر در افغانستان که با مشکلات مشابه دچار است هم به طور قانونی رفتار نمی کنند. جزئیات گزارش وال استریت جورنال در این زمینه از مقیم نائب.
در حالی که به خاطر عدم تصفیه تقلب در کابل بانک انتقادها جریان دارد، نگرانی ها در مورد یک بانک خصوصی دیگر این کشور بالا گرفتند. گفته می شود تعدادی از سهامداران و آنانی که از این بانک قرضه برداشتند با برخی از سیاستمداران این کشور وابسته می باشند. روزنامه وال استریت جورنال از زبان آنانی که از مسئله آگاهند نقل قول می کند که می گویند مقامات افغان در برخورد قانونی با بانک بزرگ دیگر این کشور نیز به موافقه نرسیدند. با گفته روزنامه به علت ناراضی های حکومت افغانستان در رسیدگی به بحران کابل بانک، صندوق وجیب مللی سال گذشته کمک های خود را به افغانستان به خاطر این تقلب متوقف نموده و حاضر نیست این کمک ها را اثر گیرد. اگر برنامه کمکی صندوق وجیب مللی اثر گرفته نشود، کمک های کشورهای دیگر به افغانستان نیز صورت نخواهد گرفت، زیرا کشورهای کمک کننده خارج از برنامه های صندوق وجیب مللی نمیتوانند کمک هایشان را به طور انفرادی انتقال دهند. روزنامه وال استریت جورنال از قول یک سخنگوی صندوق وجیب مللی میگوید در کوتاه مدت بیشتر به جمع‌آوری قرضه های کابل بانک تمرکز می شود تا مطمئن شد که پول کمک اضافی به حساب قرضه ها محاسبه نمی شود. همچنان به تقویت سیستم مالی توجه می شود تا چنین مشکلاتی که کابل بانک را در لبه سقوط کشانید دوباره بروز نکند. اما حکومت افغانستان در پاسخ به این تقاضای صندوق وجیب مللی این اداره را متهم کرده است که از مسائل مالی برای اهداف سیاسی استفاده می کند. روزنامه در ارتباط به مسئله کابل بانک می نویسد عبدالقدیر فطرت رئیس افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان دو هفته پیش به امریکا فرار کرده و از آنجا استعفای خود را از این سمت اعلام کرده است. قدیر فطرت مدعی است که تحقیقات وی در رابطه با کابل بانک زندگی او را به خطر مواجه ساخته است. از سوی دیگر مقامات لوی سوران ولی افغانستان می گویند که بعد از فرار رئیس سابق افغانستان بانک از افغانستان، آنها تعداد را که در این قضیه دخیل بودند نیز دستگیر کردند.
مقامات محلی در ولسوالی از رای ولایت لوگر از نامنیا شکایت دارند و میگویند هرگاه در رای تامین امنیت در این ولسوالی اقدامات لازم روی دست گرفته نشود، این ولسوالی به دست مخالفان سقوط خواهد کرد. ولسوالی از رای ولایت لوگر که در یک منطقه دور افتاده لوگر واقع است، به اساس گزارش‌ها در ماه‌های اخیر دستخوش نارامی‌ها گردیده و تحریکات مخالفان در آنجا شدت یافته است. باشندگان محله هم میگویند که در گذشته وضعیت ولسوالی در مقایسه با دیگر مناطق لوگر خوب بود، اما حالا به علت تعداد زیاد از باشندگان محل در انتخابات شورای ملی و ریاست جمهوری در آن ولسوالی سهم گرفتند، اکنون وضعیت در این ولسوالی رو به ناآرامی گذاشته است. حمید پژمان با تفصیلات بیشتر در این مورد.
مقامات محلی در ولسوالی ازره ولایت لوگر هشدار می‌دهند اگر در بخش تامین امنیت این ولسوالی اقدامات عاجل روی دست گرفته نشود، این ولسوالی که حیثیت یک پل ارتباط میان ولایت پکتیا و ننگرهار را دارد، باعث بروز مشکلات امنیتی ولایت همجوار نیز خواهد شد. جنرال عتیق‌الله الدین والی لوگر بروز پنجشنبه در گفته شنده با رادیو آزادی گفت تحرکات مخالفان در ولسوالی از ولایت لوگر افزایش یافته و آنها تلاش دارند تا این ولسوالی را به مرکز فعالیت‌های خیش مبدل کنند. والی لوگر به حمله یک هفته قبل مخالفان به یک از شفاخانه‌های ملکی در ولسوالی از ولایت لوگر اشاره کرد که ده‌ها کشته و یا زخمی به جا گذاشت.
دشمن میخواد که ولسوالی از نامن بسازه و ما رفور به وزیر دفاع و وزیر داخل از طریق ارگانهای محل تقدیم کرده بودیم که دشمن از این استقامت هم استفاده میکرد، چون سرحد ما باز است، سرحد ما با پاکستان باز است. برای علاوه مشکل بر ولایت لوگر پیدا میشه، از این ولایت پکتیا، ولایت کابل و حتی ننگرهار هم نارام میشه، چون از این استقامت مدیر دشمن زیاد میباشه که در این مورد باید با ولایت لوگر همکار باشه.
ولسوالی از ولایت لوگر که در یک منطقه دور افتاده سرحدی ولایت لوگر قرار دارد، به اساس گزارش ها طی ماه اخیر شاهد عملات و تحرکات مخالفان بوده و فعالیت های مخالفان در این ولسوالی شدت گرفته است. ولسوالی از ولایت لوگر با پارچنار در پاکستان، ولسوالی های خوگیانی و سارک با ننگرهار، در پکتیا با ولسوالی های زازای و صدکرم و در کابل با مناطق خرد کابل و خاک جبار کابل سرحد مشترک دارد. دکتر عبدالوکیل رئیس شورای ولایتی لوگر و یک تن از باشندگان ولسوالی از ولایت لوگر میگوید مخالفان به این علت در تلاش تصرف این ولسوالی هستند که به تصور آنها یک مانع بزرگ را در تطبیق پروژه مس عینک باوجود آورند.
بعد از اعلان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در رابطه با کاهش عساکر آمریکایی در افغانستان، همه به یک موضوع چشم دوختند و آن مذاکرات صلح با طالبان می باشد. قرار نوشته رشید احمد، یک کارشناس امور سیاسی و منطقه، مشکل اساسی این است که بعضا نام کسانی که در این مذاکرات سهم گرفتند افشا می شود که این عمل می تواند این افراد را با خطر روبرو بسازد. جزئیات بیشتر گزارش فاینانشل تایمز در این رابطه از سید سمی عباس.
احمد رشید در مطلب خود می نویسد تنها بحران افغانستان نیست که به مذاکرات صلح وابسته می باشد، بلکه نتایج چنین مذاکرات بر صلح و ثبات در تمام منطقه از جمله کشور آسیب پذیر پاکستان نیز تأثیر عمیق خواهد داشت. به نوشته احمد رشید، نتایج مذاکرات به این اساس مهم می باشد که همه درک کردند جنگ داخلی افغانستان بدون تلاش‌های سیاسی که در آن حکومت افغانستان و طالبان و همینطور آمریکا و پاکستان سهم داشته باشند خاتمه نخواهد یافت و نه خروج قوای خارجی و نه هم انتقال مسئولیت می تواند زمینه را برای صلح افغانستان فراهم سازد. احمد رشید می نویسد از این رو همه اکنون تلاش می کنند که با طالبان تماس برقرار شود و از این طریق مشکل افغانستان حل گردد. احمد رشید که در مورد مذاکرات صلح بین آمریکا و طالبان از مقامات طالبان و منابع غربی معلومات دقیق به دست آورده است، برای جلوگیری از شایعات بیشتر خواسته است که زمان، محل و طرز مذاکرات با طالبان با جزئیات آن شرح شود. بنوشته احمد رشید در روزنامه فاینانشل تایمز، تلاش های صلح با طالبان از سال 2005 شروع شده، اما تا دو سال اخیر خبر مهمی در مورد آن به گوش نمی رسید. پروسه تماس ها در سالهای اخیر گرمتر شده و طالبان خودشان با آلمان در این مورد ارتباط برقرار کردند و اولین تماس در ماه سپتامبر سال 2009 در دبی صورت گرفت. بنوشته روزنامه دولت آلمان در افغانستان از احترام و اعتماد زیاد برخوردار است، زیرا جرمنی در جنگ‌های افغانستان هیچگاه طرف واقع نشده و کمک‌های آن هم با قید شرط همراه نبوده است. بنوشته احمد رشید، اولین ملاقات مستقیم بین رهبران طالبان و مقامات آمریکایی در 28 نوامبر سال 2010 در یک قریه کوچک در نزدیکی شهر مونیخ آلمان برگزار شد. این ملاقات تحت رهبری یک دیپلمات آلمانی صورت گرفت و نمایندگان قطر هم به درخواست طالبان در آن سهم داشتند. ملاقات دومی در 15 فوریه سال 2011 در دوحه صورت گرفت که 3 روز بعد از آن وزیر خارجه آمریکا در این مورد صریح‌ترین اعلامیه خود را به نشر رسانده و به مردم آمریکا گفت ما تلاش‌های دیپلماتیک را بیشتر ساخته‌ایم که این بحران را به جهت سیاسی آن سوق بدهیم. این اقدام اتحاد بین طالبان و القاعده را از بین می‌برد، شورش را در افغانستان خاتمه می‌دهد و نه تنها سبب تشکیل یک افغانستان باثبات می‌گردد، بلکه به صلح و ثبات تمام منطقه کمک می‌کند. ملاقات سیومی در هفتم و هشتم ماه می باز هم در شهر مونیخ آلمان برگزار شد و تمام کسانی که در دو دور قبلی مذاکرات سهم داشتند در این مذاکرات هم اشتراک کردند. اقدامات مورد بحث در این مذاکرات بیشتر قدم‌ها برای ایجاد اعتماد بین طالبان و آمریکایی‌ها بود، از جمله آزاد کردن محبوسین طالبان، دور کردن تعزیرات علیه آنها، باز کردن دفتر نمایندگی طالبان و اقدامات دیگر. به تعقیب این مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل متحد قدم مهم برداشت و اعلان نمود که از این به بعد برخورد با طالبان با برخورد این سازمان با القاعده فرق خواهد کرد و روش فعلی که در این مورد در سال 1998 طرح شده بود دیگر عملی نمی شود. به نوشته روزنامه بعد از هر ملاقات جزئیات مکمل آن برای جمهور افغانستان هم رسانده شده است. احمد رشید می نویسد یکی از کارهایی را که آلمان انجام داده این است که اطمینان حاصل کند کسانی که به نام طالبان در این مذاکرات سهم دارند از شورای کویته تحت رهبری ملا محمد عمر هم نمایندگی می کنند. یک رهبر سابق طالبان به احمد رشید گفته است مشکل اساسی بین آمریکا و طالبان وجود دارد و آنها حکومت افغانستان را مشکل فرعی می شمارند. با گفته او طالبان می خواهند جامعه جهانی در این مذاکرات شامل باشند و مذاکرات با تضمین ها انجام شود، زیرا توافقات خود افغان ها همیشه به خاطر رقابت های داخلی عملی نمی شوند. روزنامه می افزاید یکی از اهداف آلمانی ها و امریکایی ها این است که در 10 سالگی کنفرانس بن که در سال 2001 برگزار شده و حکومت موقت افغانستان در آن تشکیل شد، کنفرانس دیگر بین المللی در ماه دسامبر سال 2011 باز هم در بن برگزار شود که این بار طالبان هم در آن سهم داشته باشند.
گزارشی بود در رابطه با جزئیات مذاکرات سال با طالبان. و اما در شرایطی که تنش‌ها در روابط پاکستان با ایالات متحده آمریکا به نظر می‌رسد، پاکستان اعلام کرده است که آمریکا دیگر نمی‌تواند به خاطر اجرای عملیات طیاره‌های بی پیلوت بر مواضع شورشیان از پایگاه هوایی در جنوب پاکستان استفاده کند. همچنان پاکستان ادعای آمریکا در زمینه اینکه در امر مبارزه با شورشیان فعالانه عمل نمی‌کند را رد کرده است. جزئیات گزارش‌های خبررسانی در این باره از آرش همایون.
پاکستان از مدت‌ها به این سو در مورد اینکه عملیات طیارات بی پیلوت آمریکایی یک تخطی از حاکمیت ارضی آن کشور محسوب می‌شود، ظاهراً مخالفت کرده است، ولی به طور خصوصی با ارائه معلومات استخباراتی در مورد اهداف اعضای شبکه القاعده و طالبان در مناطق شمال غربی و امتداد سرحدات آن کشور با افغانستان حمایت کرده است. آژانس خبری رویترز با نقل قول از روزنامه فاینانشل تایمز می‌نویسد وزیر دفاع پاکستان احمد مختار گفته است که به پرواز طیارات بی پیلوت آمریکایی از پایگاه هوایی شمسی در جنوب شرق ایالت بلوچستان خاتمه داده شده است. برای یک مدت طولانی آمریکا از این پایگاه هوایی به خاطر اجرای عملیات طیارات بی پیلوت بر مواضع شورشیان استفاده می کرد. احمد مختار وزیر دفاع پاکستان می گوید دیگر از پایگاه هوایی شمسی طیارات آمریکایی پرواز نخواهند کرد. اگر طیارات هم پرواز کنند پاکستانی خواهند بود. بعد از کشته شدن دو پاکستانی توسط مامورین CIA در ماه جنوری در پاکستان، تنش‌ها در روابط بین دو کشور به وجود آمده با کشته شدن اسامه بن لادن توسط قوای خاص آمریکایی در شهر ایبت‌آباد پاکستان، این تنش‌ها تشدید یافته است. کاهش رقم سربازان آمریکایی در پاکستان توسط اردوی آن کشور و تعیین حدود مشارکت‌های استخباراتی با آمریکا نماینگر تنش‌های موجود در روابط بین دو کشور می‌باشد. آژانس خبری رویترز می‌نویسد اخیراً مقامات پاکستانی اظهارات قماندانان آمریکایی مبنی بر این که اردوی پاکستان فاقد ظرفیت و تعهد لازم در حمر مبارزه با شورشیان اسلامی می باشد را رد کردند.
و می رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملیه را ریش مرا به خداوند یگانه می سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.